بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. لا سيما ناموس الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی در این فصل یه آش شل قلمکاری را برای ما پخته. بخشی از این فصل مربوط است به مسائل اصولی که عام خاص را چگونه معامله کنیم. آیا خاص میتوند مخصص باشد؟ میتوند ناسخ باشد؟ سوری داشت عرض کردیم. بعدن بحث دیگر بحث قرآنیه که آیا در قرآن نسخ هست نسخ نیست، به صورت مجمل رد شده. ما آمدیم ادله کسانی که قائلن نسخ در قرآن هست، ولی ما حد وسط را گرفته ایم، نه مثل مانند آقای نحاس که 36 آیه منسوخ شمرده، و نه مثل مرحوم آقای خویی که تقریبا منکر نسخ در قرآنه. نه، به اندازه محدود هست. آیه اول آیه نجوا بود، از اون فاتاب علیکم فهمیدیم بر این که آیه اول منسوخ شده. الان آیه دوم میخونه مربوط است به عده وفات، نه عده طلاق. عده وفات دو تا آیه دارد در سوره بقره، یکی آیه در حقیقت 240 که الان میخونه، دیگری هم آیه 234 است که بعدن میخونه. آیه منسوخی که تقریبا می شود گفت منسوخه، البته منسوخ الحکم است نه منسوخ التلاوه، این آیه است: والذین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یتوفون مجهول. توفی را آقایان عرض کردم دقت کنند که توفاه الله تعالی میگن، المتوفا باید بگیم، المتوفی غلطه، زیدن المتوفی غلطه، زیدن المتوفا. المتوفی خداست، الله یتوفی الانفس حین موتها. بنابراین والذین یتوفون کلمه مجهول میخونه، منکم یتوفون یعنی جانشون گرفته می شود، اخذ می شود. توفی به معنای اخذ، توفی به معنی مردن یا میراندن نیست، مجازن چنین تفسیر می شود. توفی به معنای اخذ. فلما توفیتنی جناب مسیح به خدا عرض میکند فلما توفیتنی، یعنی لما اخذتنی. چون درباره این که آیا حضرت مسیح زنده هست یا نه، جمهور مسلمین معتقدند که حضرت مسیح الانم زنده است. برخی از این نوچه های تازه به دوران رسیده اهل سنت، مانند نوچه های تازه به دوران رسیده ما، میگن نه، حضرت مسیح هم مرده. چرا؟ در آخر سوره مائده دارد فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم توفیتنی. و حال اینکه این افراد غفلت کردن، توفی به معنی میراندن نیست، توفی به معنای اخذه. فلما توفی کردی، مرا اخذ کردی، یعنی از میان مردم مرا اخذ کردی. بنابراین توفی به معنی اخذه، یتوفونه یعنی کسانی که، البته در اینجا باید مرادف با مرگ باشد، جانشون گرفته شده، اما زنانی را از خود ترک کردن. و الذین، شوهرانی که، یتوفون منکم، میمی عرض کردم، جانشون گرفته شده از شما، و یذرون ازواجا، همسرانی را ترک کردن، چی؟ وصیتا لازواجهم، باید بگیم یوصون وصیتا، مفعول فعل محذوفه، یوصون وصیتا لازواجهم، به این همسران وصیت میکنن، البته وصیت به ورثه میکنن، یوصون وصیتا به ورثه ها، لازواجهم، به نفع همسرانشون. اون چیه؟ متاعا الالهول، اینها در این خانه تمتع میکنن، الالهول، در حقیقت یتمتعن متاعا الالهول. پس آیه این شد، والذین مچول یتوفون، متوفی خداست، اینها متوفا هستند، و یذرون ازواجا، همسرانی دارن، یوصون وصیتا، به چه کسانی وصیت میکنن؟ به ورثه‌شون، درباره کی؟ لازواجهم، به نفع همسران، متاعا یعنی یتمتعن متاعا الالهول، تا یک سال، توصیه میکنن غیر اخراج، این زنها را از این خانه تا یک سال بیرون نکنن. این زنان شوهر مرده، از کنن وصیت کنن که ورثه این زن را که یا مادر است یا والده مقام، یا والده است یا والده مقام، غیر اخراج، تا یک سال در اینجا بمانن. فاین خرج، نه، اگر از خانه بیرون رفتن، فلا جناح علیکم، بر شما مشکلی نیست، فی ما فعلن فی انفسهن، رفتند و ازدواج کردن، اشکالی نداره، فعلن فی انفسهن من معروف، که همون ازدواج باشه. والله، والله چی؟ عزیزون علیم حکیم، عزیزون حکیم. خب پس آیه را تحت لفظی معنا کردیم، و الذین مبتداست، یتوفون منکم خبرشی، و یذرون اکبر خبر، ازواجا مفعول یذرونه، وصیتا مفعول فعل محذوفه، یوصون وصیتا، متعلق وصیت ورثه است، لازواجهم، لنفع همسرانهم، چه میکنن؟ یتمتعن متاعا الالهول، تا یک سال، غیر اخراج، اینها را از خانه تا یک سال بیرون نکنن، مگر فان خرجن، خودشون رفتن، فلا جناح علیکم فیما فعلن من انفی انفسهن من معروف، رفتند و ازدواج کردن، دیگه مشکلی نیست، والله عزیزون حکیم. خب عرض کنم چطور این دلیل بر منسوخ بودنه؟ دلیل بر منسوخ بودنش آیه 234 که ناسخ قبل، منسوخ بعد، و حال اینکه علل قاعده باید عکس باشد، منسوخ قبل بگارن، ناسخ را بعد، ناسخ قبل، منسوخ بعد. ناسخ معلومه، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن اربعة اشهر و اشرا. آقایان میگن این آیه ناسخ آیه اول است. آیه اول میگد یک سال، آیه دوم میگد نه، زنانی که عده وفات دارن 4 ماه و 10 روزه. صحبت سر این است که ثابت بشود که آیه دوم ناسخ آیه اول است. البته اول دوم در کلام منه، در کلام من منسوخ اوله، ناسخ بعده، ولی در قرآن مجید ناسخ قبل، عرض کنم منسوخ بعد. مرحوم آیت الله خویی چون در حقیقت عقیدش این است که در قرآن نسخ نیست، میگد اصلا بین این دوتا آیه تنافی نیست که تا بگیم دومه ناسخ اولیه. چرا؟ میفرماید آیه اول میگد شوهران هنگامی که در بستر مرگن به بچه هاشون بگن بچه ها این مادر یا مادر مقام را اجازه بدید 1 سال در این خانه باشن و این مادر یا والد مقام را از خانه بیرون نبرید. بگید حکم اینه. این چه ارتباطی دارد به عده وفات؟ آیه اول میخواد برای احترام این زن میگد آقایی که دارد فوت میکند احساس مرد به بچه ها بگد مادرتون یا والد مقام را تا 1 سال از خانه بیرون نکنید، در 1 سال در این خانه بماند مگر اینکه خودش دلش خاص از خانه بیرون برود، برود اون دیگه مربوط به شما نیست. مرحوم آقای معرفت می‌فرمود که آقای خویی این آیه را چنین تفسیر می‌کرد که اصلاً ارتباطی به مسئله عده وفات نداره. این اولی میگد که باید شوهران نسبت به این زنانی که میمانن فکر کنن، فوراً ورثه این بچه را از خانه بیرون نکند، اجازه بده تا 1 سال بمانه. این اصلا ارتباطی به عده وفات نداره. آیه دوم عده وفات را میگد یتربصن به انفسهن 3-4 اشهر و اشرا. ایشون میفرمد من به آقای خویی گفتم این آیه منسوخ نیست، گفت نه. گفتم فتوا میدهید که در حاشیه رسالتون بنویسید که اگر کسی میمیرد حکم شرعی این است که بچه ها والده یا والد مقام را از خانه بیرون نکنند، حق دارد 1 سال در این خانه بنشیند. گفت چرا من فتوا میدهم؟ ولی خب تا کنون چنین فتوایی ما نشنیدیم که فقها بگن بر این که زنی که شوهرش مرده حق دارد 1 سال در خانه بماند مگر این که خودش این خانه را ترک کنه. ما چنین فتوایی ندیدیم. بنابراین اگر آگر منسوخ ندونیم حکمش مفتابه نیست و بعید است که فقهای اسلام حکمی در قرآن باشد فتوا ندهند. باید فکر کنیم. بنابراین باید ببینیم آیه اول کجاش منافات با آیه دوم دارد تا آیه دوم ناسخ آیه اول باشد. دقت در مفردات آیه اولاست. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یوصون وصیتا لازواجهم به نفع ازواج، متاعا یتمتعن متاعا الى الحول. چرا الف لام آورد؟ خب دیگه الى حول، اگر واقعا آیه اول در صدد این است که زنان شوهر مرده حق دارن یک سال در خانه بمانن، اگر اینه پس چرا میگد الى الحول؟ باید بگد الى حولن. این الف لام چیست؟ از این الف لام باید یه مسئله را کشف کنیم. چه کنیم؟ بریم تاریخ عرب را، عرب جاهلیت را مطالعه کنیم، چون آیات قرآن ناظر به جریان هاییست که در عصر جاهلیت در میان عرب ها بوده. تاریخ گواهی می دهد که زنانی که شوهرشون می مرد عده وفاتشون یک سال بود. یک سال تمام عده وفات، یک سال تمام. این الف لام اشاره به همان حولیست که در میان عرب جاهلی معین بود. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم یتمتعن متاعا الى الحول، یعنی همان یک سال عده. از طریق الف لام کشف میکنیم که تنها سکنا نیست، علاوه بر سکنا عده هم مطرحه. میگد الى الحول، یعنی همان حولی که در میان شما عرب ها هست فعلا به قوت خود، فعلا به قوت خود باقیه. باید همان احترام یک سال محفوظ باشه. اگر ایشون به الف لام الى الحول توجه بفرمود و از تاریخ عرب، زندگی عرب آگاه بود، اعراف عرب، مراسم عرب اگر آگاه بود، حتما این آیه را نمی گفت فقط زن شوهر مرده حق دارد یک سال در خانه بماند و بس. نه، تنها در خانه ماندن نیست، بلکه عده نگه داشتن در همین خانه است تا یک سال. این یه نکته. نکته دوم، اشکال داری؟ بله، الف لام عهد ذهنیه. الف لام اهین اون الحول المعروف عندكم، الحول المعروف عندكم تا اونجا. و الا اگر این را به عده نزنیم، عرض کنم هیچ فقیهی فتوا نداده است بر اینکه یک سال زن میتواند در خانه شوهر بماند و ورثه حق اعتراض نداره، کسی فتوا نداده. معلوم می شود که این آیه تنها متضمن تمتع زن از سکنا نیست، علاوه بر تمتع از سکنا عده هم هست. ولذا آیه دوم هم بفرم حضوری که آقا اینجا نیست، حضوری در جایی است که در محضر کسی باشد. توجه کردی؟ نه عهد ذکریه، نه عهد حضوریه، عهد ذهنیه. عهد ذکری خب معلومه، و ارسلنا فرعون رسولا و عصا فرعون الرسول، اون عهد ذکریه. حضوری باید در محضر باشد. رجل جاء فهازر رجل، این عهد حضوریه. این الحول اشاره است به همان حولی که در زمان عرب مرسوم بود. آقایان اگر مقداری تاریخ عرب و حالات عرب، مراسم عرب، اعراف عرب را مطالعه کنند، این مسئله مسلم بوده. زن شوهر مرده یک سال عده نگه می داشت. حضرت می‌فرماید، خدا می‌فرماید این زن یک سال باید در خانه شوهر بماند تا اون حول به پایان برسد. کدام حول؟ حول عده.
و الا اگر به عده نزنیم فقط صرف بهره گیری از سکنا، کسی به این فتوا نداده. علاوه بر این در تفسیر عیاشی، تفسیر عیاشی بسیار تفسیر خوبی است، ولی متاسفانه اون کس که تفسیر عیاشی را نسخه برداری کرده یه جنایتی را کرده، سندها را انداخته، فقط متن را آورده، یا اخباری بوده یا بدتر از اخباری، کتابی به این متقنی اون هم از قدما در تفسیر از طریق اهل بیت از اول تا آخر استنساخ کرده، تمام سندها را انداخته، فقط عن ابی عبدالله علیه السلام، عن الباقر علیه السلام، و حال اینکه قیمت حدیث به وسیله همان سندشه. این روایت در تفسیر عیاشی هست. کدام؟ بعد از آنی که آیه دوم آمد، آیه دوم کدام؟ آیه دوم در لسان من، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا. یه مش زنان مدینه آمدن پیش پیغمبر، چه کردن؟ مناظره کردن، عرض کردن یا رسول الله، شوهران ما مرده، 4 ماه و 10 روز صبر کنیم برای ما سخته. این عده طلاق که نیست، عده وفاته، شوهر من رفته، ما 4 ماه و 10 روز صبر کنیم مشکله، شما این را کم کنید تا ما بتونیم ازدواج کنیم. پیغمبر اکرم فرمود عجب، مگر شماها از اون زنان نبودید که شوهرتون میمرد، زن میرفت یک بعره را پیدا میکرد، بعره از کرم پشگل شطور را میگرفت، تو خانه که نشسته بود، از خانه که نشسته بود اون را میانداخت پشت سرش تو حیات، 1 سال صبر میکرد، همان روزی که این پشگل را انداخته سال بعد همان روز پشگل را پاره میکرد، خودش را آزاد میکرد و ازدواج میکرد. زمان جاهلیت 1 سال شما صبر میکردی، حالا چطور شد که صبر 4 ماه و 10 روز را نداری؟ این روایت روایت روشنیست، آشکارا دلالت دارد که اون الالحول هم همون حول در حقیقت عهد جاهلیته. خدمت پیغمبر میرسن میگن برای ما صبر این مدت سخته، عرض کنم شما این را کم کن و زیاد کن و بالاخره یک کاری. پیامبر ناراحت میشود که شما همان زنانی بودید، شوهرتون میمرد در یه اتاقی که در اونجا خدری بود، پرده ای بود، از پرده در می آمدی، پشگل شطر را می گرفتی، پشترتون می انداختی، 1 سال که می گذشت همون روز اون را تفتت می کردی پاره و از عده بیرون می آمدی، 1 سال را صبر می کردی، حالا 4 ماه و 10 روز را صبر نمی کنی. بنابراین اون هم شاهد بر این است که عده وفات در جاهلیت 1 سال و 1 سال تمام بوده. والذین حالا والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یوصون وصیتا لازواجهم یتمتعن متاعا الی الحول، تا 1 سالی که در میان عرب معروفه غیر اخراج، فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف والله عزیز حکیم. این منسوخ است با این آیه، آیه کدام؟ والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10 روز. خب دو تا سوال در اینجا باقی میمونه. یک، چطور شد که منسوخ قبل، ببخشید ناسخ قبل، منسوخ بعد؟ در سوره بقره آیه ای که منسوخ 240، آیه ای که ناسخ 234، علل قاعده اول منسوخ را می نویسن بعدن ناسخ را می نویسن. در اینجا عکس، اول ناسخ آمده بعد منسوخ، و حال که در قانون نویسی منسوخ را اول می گرن ناسخ را بعد، این اشکار را می کنن. جواب این روشن است که تنظیم آیات غالباً به امر پیغمبر بوده، اینو نمیشه انکار کرد. تمام آیاتی که تنظیم شده جای آیه ها را خود پیغمبر اکرم معین میکرد، میگفت رعوها فی صورت کذا بعد آیت کذا، تمام آیات الا ما خرج به دلیل به امر پیغمبر اکرم بوده. ولی ما در اینجا نمیدونیم این هم به امر پیغمبر بوده یا نه، که پیغمبر فرموده باشد که منسوخ را عرض کنم ناسخ را اول بنویسید منسوخ را بعد. اینجا برای ما قطعی نیست که این تنظیم هم از طرف پیغمبر بوده. البته این ما معتقدیم قالب آیات به امر پیغمبر اکرم تنظیم شده، تنظیم آیات به وسیله پیغمبره. بله تنظیم سور مورد بحثه، تنظیم سور به این شکل مورد بحثه، اما تنظیم آیات روایات کثیری هست که وقتی که آیه نازل می شد پیغمبر می فرمود ضروها بعد آیت کذا فی صورت کذا فی آیت کذا. ولی در اینجا برای ما روشن نیست که آیا این تنظیم از پیغمبر بوده که ناسخ اول منسوخ بعد، یا غیر پیغمبر. این برای ما روشن نیست. چون برای ما روشن نیست نمیتونیم از مسئله خودمان رفعیت کنیم که اولی منسوخ دومی ناسخ. اشکال دومی که هست، میگن زیل آیه اگر این آیه اول ناظر به عده وفات باشد مشکل پیش میاد. چطور؟ چون میگن فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنْ مِنْ مَعْرُوفٍ. مفسرین میگن مراد از فعلن فی انفسهن من معروف مراد ازدواجه. اگر از خاله بیرون رفتن با مرد دیگری ازدواج کردن مشکلی نیست. اما یعنی چه؟ در وسط عده وفات زن بیرون بیاد ازدواج با شوهر کند، خدا بگد فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن من معروف. اصلا چراغ سبز نباید نشون بده. اگر واقعا مراد فی ما فعلن فی انفسهن من معروف، اگر مراد همان ازدواج باشد، پس معلوم می شود خدا چراغ سبز روشن کرده که زنان شوهر مرده وسط برن بیرون و با مردان دیگر ازدواج کنند. این سبب می شود که این آیه را مربوط به عده وفات ندونیم. بگیم همین یک سال تو خانه بمانند، حق دارم بمانند، نزنیم به عده وفات. اگر به عده وفات بزنیم این استثناء غیر معقول است که خدا اجازه دهد زن شوهر مرده در وسط عده چه کند؟ ازدواج کند. این معنا نداره. این اشکارم کردم. یلاحظ علیه، این تفسیر را بعضی ها کردن. مرحوم محقق قومی در قوانه چنین تفسیر کرده. فَإِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فی انفسهن من معروف، تفسیر کردی که اگر وسط سال در آمدن رفتن ازدواج کردن مشکلی نیست. این تفسیر محقق قومی کرده. و حال اینکه ادعه از مفسرین میگن نه، برن بیرون با شوهران خود قرار مدار بگذارن که هر موقع ادعه با تمام شد یا علی بیا با هم ازدواج کنیم. قرار مداره، نه اینکه ازدواجه. این یه معنا. من احتمال دیگر میدهم، فَإِنْ خَرَجْنَا، یعنی بعد از سال، فَإِنْ خَرَجْنَا، نه که خَرَجْنَا فی وسط الهول، نه، سال تمام شد، در آمدن دیگه برای شما مشکلی نیست. چرا؟ چون شما که اجازه دادید یک سال نشستن. بنابراین ذیل آیه احتمالات ثلاث دارد. یکی احتمال محقق قومیه که در وسط برن ازدواج کنن. این درست نیست. چطور می شود معتد را اجازه بدن؟ دو احتمال دیگر هست، برن بیرون ازدواج نکنن بلکه قرار مدار بگذارن. احتمال دیگر من میدم فَإِنْ خَرَجْنَا بعد الهول باشد دیگه بهتر. بنابراین بله چه فرق داره؟ خروج زمانی بله. عرض کردم فَإِنْ خَرَجْنَا یعنی خرجنا بعد الهول، میخواد دیگه وقتش تمام شد دیگه. شما امر کردید به وظیفه خودتون، اونم وقتش تمام شد. بله عرضم رسیدی؟ شبهتون بعد از درس انشاءالله. خب بنابراین آیه دوم از نظر ما ناسخ آیه اوله، ولو در قرآن عرض کنم مقدم و اخره. و الا مشکل پیدا میکنه. چرا الف لام آورد؟ و الا مشکل پیدا میکنه که اگر مربوط به اده نباشد، احدی از علما فتوا نداده بر اینکه زن شوهر مرده حق سکونت در خانه دارد ولو اده نباشد. آیه سوم در ام بفرما دور نشستی آقا، انت بعیدون مکانن و زمانن و منطقن. توجه کردی؟ اگر فرمایشتون دورباره می آمدی چلو می نشستی استفاده می کردی. حالا که چنین نیست بعد از درس انشاءالله. خب تقصیر شما نیست، تقصیر من است که گوشم کمی سنگین شده. آیه سوم آیه ایست راجع به زنا محسنه. عرض کردم خدمتتون که آیه محسنه دو تا آیه است. این را هم ناسخ و منسوخ گرفتم. آیه سوم چون بحثش مفصله، اگر الان مطرح کنیم به جایی نمی رسیم، فقط آقایون جای آیه را یادداشت کنید، سورش را بفرمایید. آیه اول بله، سوره نساء آیه 15، آیه دوم سوره نور آیه 2، از زانیت و زانیه فجد و کل واحد من هما مئت جلده. دو تا آیه را ببینید. این سه تا آیه را من توانستم بگم ناسخ و منسوخ، دیگه بقیه آیات ما ناسخ و منسوخی ندیدیم. بعضی از آقایان بعد از درس به من میگفتن که خب ناسخ منسوخ در قرآن غیر از این هم هست. اون کدومه؟ قبله پیغمبر 17 ماه به بیت المقدس بوده، بعد از 17 ماه به کعبه مشرفه. عرض کردم خدمت چون که مربوطه به بحث ما نیست، بحث ما در جاییست که ناسخ منسوخ هر دو در قرآن باشه. اولی در قرآن نیست، سنت پیغمبره. پیغمبر در مکه مانند دیگر مسلمانان عرض کنم به بیت المقدس میخوند. ناسخ در قرآن، منسوخ در سنت. حدیث چهارشنبه، روز چهارشنبه یه آیه را من بخونم، بحث اخلاقی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین رسولین لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. آیه مبارکه می فرماید یا ایها الذین آمنوا. عرض کردیم در قرآن 86 تا سوره مکی داریم، اصلا در اونها یا ایها الذین آمنوا نیست. هر کجا که یا ایها الذین آمنوا سوره مبارکه است مدنی. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. یدی امام را میگن، بین یدی امام. لا تقدموا بین یدی الله یعنی در راه رفتن بر پیغمبر تقدم نجویی، این که غلطه، الله هم که داره. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. بنابراین آیه مربوط به مشی با پیغمبر نیست که بگن با پیغمبر که راه بروید جلوتر راه نروید. اگر تنها پیغمبر بود حق با شماست، الله هم در کنارشه. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله معلوم می شود یک حکم شرعیه، اون این است که از خدا به پیغمبر جلو نیفتی. مقدس نباشی اما مقدس باشی. مقدس اون است که تاله تلوه خدا به پیغمبر باشه. اما نامقدس که اسمش مقدسه، اون است که نه، از پیغمبر هم و از خدا هم جلو میفته. مریضه، ماه رمضان مریضه، پزشک میگه بر این که این صوم براتون مضره و روزه میگیره. این همان تقدم بین یدی الله و رسول. مؤمن اون کسی است که در زندگی خود از خدا و رسول خود جلوتر نمیفتد. پشت سر تشریع اسلام است، پشت سر خدا و رسول خدا جلوتر نباشه. اگر بخواهیم این آیه را در قالب یک بحث اخلاقی بریزیم، چه بگیم؟ انضباط اسلامی. انضباط اسلامی که آقایان در سربازخانه ها به کار میبرن میگن انضباط سربازی، ما میگیم انضباط اسلامی. خیلی جلوتر نرود، خیلی هم عقب نمانه. حد وسط در زندگی خوبه. طلبه هایی بودن دوران جوانی ما، خیلی خیلی اوایل مقدس، بعدن اینها اصلا از دین بیرون رفته. چرا؟ اون شدت عمل نتیجهش همینه که خروج از دینه. قرآن مجید می فرماید که کسانی که انفاق میکنن، عرض کردم خدمتتون که نه 100% انفاق کنن و نه تقتیر کنن. آیه مبارکه اوائل سوره فرقان خاطرتون هم؟ بله، بفرمایید. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. امام باقر آیه را معنا میکنه، میگد اولی یه مش عرض کردم شین برداشت، عرض کردم خدمتتون که همه را پاشید، گفت هذا و الاسراء. یه مش شین برداشت، صفر نگه داشت، فرمود هذا هو التقدیر. بعدن یه مش برداشت، یه مقدار ریخت، یه مقدارم نگه داشت. و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. همیشه باید در زندگی حد وسط، روزه گرفتن، عبادت کردن، توجه به خدا حد وسط، دنیا خواهی حد وسط، مطالعه حد وسط، کار خیر حد وسط، همیشه کوشش کنید در حد وسط راه برید. افراط و تفریط ضررهای بیشماری داره. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. پیغمبر اکرم میرود جهاد مکه را فتح کنه. هنگامی که به یک نقطه رسید، کراع الغمیم آب خواست، ماه رمضانه، بالای شطر آب را خورد. گفت خدایی که به من دستور داده که در حضر روزه بگیرم، در سفر گفته افطار کنم، همه تان افطار کنید. خیلی ها افطار کردن الا جمعی از این مقدس نماها که بعدها خوارج میشوند. گفتن نه، ما روزه بگیریم بهتره، افضل الاعمال احمدها، جهاد کنیم با لب روزه. این همان اجتهاد غلط، اجتهاد باطل، همان تقدم بین یدی الله و رسوله. یا ایها الذین آمنوا، انضباط اسلامی را رعایت کنید. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع بصیر. و السلام علیکم و رحمت الله.